حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، در واقع علم دامپزشکی و هر آن چه علم دامپزشکی میتونه در زندگی روزمره شما تاثیرگذار باشه آشنا میکنه. برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده روزهای یک شنبه همین موقع، یعنی ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر، از استدیوی پخش رادیو سلامت شما میتونین گوش کنین. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه 30102 برای این که به ما پیامک بزنین و تلفن 22-65-28-76. لطفاً با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرت خودتون محروم نکنید. اما همکار من تو برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. یه بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو میگم. تلفن 30102، این پیامک 30102 و تلفن 22-65-28-76. لطفاً اگه به ما میخواین پیامک بزنین یا سوالی دارین که تلفنی بپرسین از برنامه و کارشناسانش، خواهش میکنم که اوایل برنامه باشه و خلاصه هم باشه که ما تو برنامه ازش استفاده کنیم. خب، برنامه امروزمون جزو برنامه های خیلی چالشیه تو بحث مواد غذایی پروتئینی که همیشه راجبش کلی بحث هست و همه نگرانن. از یه طرف خیلی دوست دارن بخورن اینجور ماده غذایی و به شدت، و واقعا مخصوصا بچه های کوچک خیلی دوستش دارن، از اون برن مامان بابا، یا اینکه خیلی خود افراد وقتی میخورن از وقتا از وجدان میگیرن الان فکر کنن چه بلایی سرشون اومده. فکر کنم میدونین راجب چی میخوایم صحبت کنیم. میخوایم راجب فرآورده های گوشتی صحبت کنیم. فرآورده های گوشتی هم میشه هر چیزی که در واقع مشتق بشه از گوشت و پروتئین های حالا دامی، و سمبل اینجور مواد هم بخوایم حساب کنیم میشه سوسیس و کالباس. آقای دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن صنایع گوشت و مواد پروتئین کشورن، آقای دکتر دامپزشکن، دوست خوبه بنده، اینجا نشستن به عنوان مهمان حضوری برنامه. قبلا هم تو برنامه با آقای دکتر زیاد صحبت کردم. دکتر سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای دکتر محبی عزیز و خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم و باعث افتخاره که خدمتتون باشم و هم ممنونم از تشکیل این برنامه و دعوت بنده.
خوشم. آقای دکتر ببین، این انجمن شما هم بحث گوشت و در واقع قطعه‌بندی و اینا رو دنبال میکنه، هم فرآورده ها رو، درسته؟
بله، عرضم به حضورتون که خب ما بالاخره انجمن تولید کنندگان صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور هستیم. خب اعضای انجمن ما، خب تعدادی از اعضای انجمن ما زنجیره های تولید گوشت هستن، بعضی ها زنجیره های تولید مرغ هستن، بعضی ها کشتارگاه های گوشت، بعضی ها کشتارگاه های مرغ، ولی خب تو نقطه مشترکی که همه اعضای ما هستن اینه که محصولات حالا تازه گوشت و مرغ رو دارن، و خب تعدادی از اعضامون محصولات تازه گوشت و مرغ رو به محصولات طعم‌دار شده و محصولات سوخاری شده تازه تبدیل کردن، و تعدادی هم محصولات گوشت و مرغ به فراورده های حالا پخته شده و نیمه پخته شده مثل ناگت و همبرگر و فراورده های گوشتی تبدیل میکنن و در بازار
سوسیس و کالباس و
بله بله
اینجور چیزا. خب ببینین آقای دکتر، فکر نکنم پشت هیچ فراورده ای بنز سوسیس و کالباس حرف باشه.
بله،
از یه طرف جذابه، از یه طرف خب تندنده داره، ادویه‌های مختلف داره، جذابش میکنه، افراد مختلف فرمول بندی‌های مختلف میتونن داشته باشن، از یه طرف هم خب تبلیغات هم پشت سرش زیاد میکنن. اصلی ترین سوالی که معلم میخوام مثلا چرا فرآورده گوشتی وجود داره؟
خب آقای دکتر، شما میدونین که بالاخره خب ما بشر رو به این میره همیشه خب بالاخره خیلی چیزا رو آسان به دست بیاره و خیلی زحماتی بالاخره خیلی زمان تو زمان جلو بیفته، خیلی تو تسهیل بشه کارها براش. خب ببینیم، با همینجوری که علم انقدر پیشرفت کرده که ما با یه گوشی راحت یه اطلاعاتی رو جابجا میکنیم، یه سری کارهایی که قبلا چقدر زمان میبرد، چقدر قبلا کاغذ مصرف میشد، چه اتفاقاتی میافتاد، با یه گوشی انجام میدیم. در مورد فرآورده قضیه هم خب همینطوره. وقتی خب الان زندگی های طوری که ما زمان کمتری داریم، بعضی موقع بالاخره میخوایم تو کمترین زمان یه غذای خیلی کاملی رو مصرف کنیم، یا میخوایم مثلا بالاخره خب تو کارخونه جات بحث آرندی رو دارن که بالاخره مواد غذایی و آماده شده بالاخره خب خیلی جلو میندازن که مصرف میشه. خب بشر به این سمت میره دیگه. خب بالاخره ما همیشه دنبال این هستیم که بالاخره خب بتونیم جلو بندازیم زمان، مثل زمان گذشته
نیست، فقط زمان یا بحث استحصال هم هست. یعنی مثلا یه قسمت هایی از گوشت هایی که حالا یا کاربرد خیلی درستی نداره، مثلا خب گوشت ماهیچه خب تکلیفش روشنه، همه دنبالشن که بگیرن، ولی خب یه سری از گوشت ها هست ممکنه که مصرف کمتری داشته باشه تو مثلا قصابی یا به صورت چیز. یکی اینه که بعضیا ممکنه اصلا تولید فراورده از اینجا شاید منشأ گرفته باشه. یکی دیگه هم این داستان این که به قول شما حالا در وقت صرفه جویی بشه و کلا ما چجوری بگم یه طعم و مزه دیگه ای هم بچشیم ولی همزمان باش پروتئین هم برسه.
بله دقیقا درسته. یعنی هم بالاخره توی یعنی عمده این که خب بشر به سمت حالا مواد غذایی آماده و نیمه آماده رفتش بیشتر به خاطر همین صرفه‌جویی در زمانه و اینکه خب بالاخره پرت کمتری داره و وقتی فرآورده خام دو اینجوری مصرف میشه که به این سمت رفته. ولی خب یه بخشی هم خب میدونین که خب بالاخره وقتی یه کارخونه مواد غذایی محصولی رو تولید میکنه، یه علم و یه آرندی پشتش هستش. خب بالاخره رو فرمولاسیون های خاص کار میکنن، رو ادویجات خاص کار میکنن، بالاخره روی کیفیت هایی که انسان دوست داره، روی اون بافتی که بشر دوست داره، روی اون شرطی کار میکنن که خب باعث میشه که خب جذاب باشه برای مردم. به طور مثال مثلا خب سوسیس کالباسایی که تو ایران تولید میشه، شما نگاه کنی ادویجاتی که ما ایرانی ها خیلی دوست داریم توش به کار برده میشه و بوی اون ادویه باعث میشه ما رو به سمت خودش بکشه. ولی شاید مثلا سوسیس کالباسایی که توی جاهای دیگه دنیا مصرفش باز بومی سازی کشور خودشون شده و مصرف شده. به طور مثال سوسیس کالباسایی که ما تو ایران داریم، سوسیس کالباسایی پخته شده است. چون میدونید سوسیس کالباس به سه روش در دنیا مرسوم تولیدش و خب یک روشش روش پخته شده است، یه روش روش تخمیریه، یعنی مخمرها رشد میکنن مثل فرایند ترشی شدن، و یک روش هم دودی کردنه. خب نگاه میکنیم مردم ما خب پخته شده دوست دارن. حتی غذای سوشی هم شما نگاه کنین تو ایران سوشی ژاپنی 100% کار نمیشه. یعنی حتی خیلی رستوران های ما سوشی رو ایرانیزه و بومی سازی کردن.
خب فرهنگ هر کشوری فرق داره، کاملا درست میگین.
برای همینم خصوصیش واسه که ما اینجا داریم خب مردم خیلی میپسندن، چون معمولا ادویجاتی که ما خیلی دوست داریم استفاده میشه، پخته شده است. و یه موردی هم من بگم، انصافا استانداردهایی که ما تو ایران داریم تو بحث ادیتیو هایی که توی سوسیس کالباس استفاده میشه، خب یکی از ادیتیو هایی که استفاده میشه خب یه نمکیه که باعث میشه که، چون میدونی سوسیس کالباس یه امولاسیونه، یعنی ما میخوایم پروتئین و چربی و آب رو با هم باند کنیم. برای اینکه اینا رو با هم باند کنیم حتما احتیاج به یه ادیتیو یا افزودنی داریم که اینا رو با هم باند بکنه. یا به طور مثال وقتی که سوسیس کالباس یه فراورده بسته است و بی حوازیه، برای اینکه میکروب های بی حوازی توش رشد نکنه، خب مجبوریم که یه ادیتیوی که میکروب رشد نکنه توش استفاده کنیم. و جالب اینه که استانداردهای ایران حتی از استانداردهای دنیا که استانداردهای اروپا سخت‌ترین استانداردهاست، حتی استاندارد مصرف ما خیلی کمتره و مقداری که ما مصرف میکنیم تو فرآورده‌های خام فرآورده‌های گوشتیمون بسیار کمتر از استاندارد دنیاست. و اینجا هم خب همونطور که مستعذرین تمام کارخونه‌ها محصولاتشون نمونه برداری میشه، آزمایش میشه و خب 100% شرکت‌هایی هم که فرآورده‌های گوشتی تولید میکنن خودشون هم از این محصولات استفاده میکنن، خانواده خودشون هم استفاده میکنن و به خاطر برند و آبروشون همیشه رعایت میکنن که چه موادی استفاده میکنن، مواد اولیه‌شون و افزودنی‌هاشون بشه ترتیب استفاده میشه.
خب من اتفاقا دوست دارم یک کارشناسی هم بیارم رو خط راجع به بحث این ادیتیوها. این ادیتیو میشه افزودنی در بله افزودنی بله. هم ما بخوایم بگیم باید بگیم افزودنی مجاز، افزودنی بله. مجاز هم افزودنی که خوراکیه
بله بله.
و اینا همه استانداردهای خودشو داره و اینا. راجب این اتفاقا دوست دارم بحث کنیم، برای اینکه یکی از بحثایی که ما اینجا راجب فرآورده‌های گوشتی داریم همونه که خیلی فکر میکنن خب خیلی از این نگهدارنده هایی که اینا دارن میتونن حالا سرطان‌زا باشن یا هرچی، در که اونجوری که من میدونم درسته که ممکنه اینا این اتفاق باشه، ولی استانداردهایی که داریم اینه که در واقع از چه محصولی یا از چه ادیتیوی چقدر در چه زمانی مصرف کنیم، این خودش مسئله است. که اینی که ما آب که یک ماده غذایی بسیار سلامت و بی آزار هم هست، اگه زیاد بخوریم مسمومیت به آب ممکنه پیدا کنیم. خب به خاطر همین مسئله رجبه این مسئله اتفاقا دلم میخواد که بحث کنیم، ولی حالا اولش بچسبیم به همون فرآیند تولید. از چی تولید میشه؟
ببین آقای دکتر، خب همونطور که مستعذرین خب فرآورده‌های گوشتی و اسم شما میذاریم فرآورده‌های گوشتی، خب عمده فرآورده‌های گوشتی از گوشت استفاده میشه. حالا یا فرآورده گوشتی داریم که از گوشت ماکیان مثل مرغ و بوقلمون و سایر ماکیان استفاده میشه، یا گوشتی داریم که از گوشت قرمز که عمدتاً از گوشت گوساله استفاده میشه تو کشور ما که عمده مسئولینه. و سایره حالا بر اساس، چون میدونین که هر سوسیس کالباسی هر فرآورده گوشتی تو ایران یک استانداردی داره، یعنی ما همبرگر هم که داریم مثلا از همبرگر 30% 40% گوشت، نه 50% گوشت داریم که حالا یه درصد گوشت، یه مقدار حالا پرکننده های مثل سویا، مثل شیر خوش، مثلا خیلی از پرکننده های دیگه.
آیا تو این درصده واقعا راسته؟
بله دکتر، درصد رو رعایت میکنن چون کاملا قابل آزمایشه. ما حتی اگه خدا نکرده تقلبی بخواد انجام بشه کاملا قابل آزمایشه، چون دقیقا ازوت‌های پروتئینی که شامل گوشت میشن کاملا مشخص هستن، ازوت غیر پروتئینی، یعنی در آزمایش کاملا مشخص میشه که از گوشت استفاده شده یا تقلب شده. و معمولا شرکتی همچین تقلبی انجام نمیده که بخواد بیاد مثلا توی مثلا اینی که مثلا توی درصد گوشت یا سایر محصولات بخواد تقلبی بکنه، چون وقتی هم که گوشت کمتری مصرف میکنه هر کدوم از این محصولات قیمتش هم متفاوته و 100% اگه تولید کنندهی بخواد مثلا یه گوشت 10% پایین تر بزنه 100% قیمتش میاد پایین تر تو بازارهایی که حالا باقی دنبال قیمت پایین تر هستن، تو اون بازار عرضه میشه. و محصولاتی که گوشت بیشتری داره یا قیمت بالاتری داره تو بازارهای خودش مصرف میشه و کسی نمیاد که مثلا بیاد یه ماده غذایی خیلی بیکیفیت تولید کنه.
شما فکر نمی کنیم که این جمله که میگین کسی نمیاد خیلی عامه؟ میاد بله. تقلب هست. خب اتفاقا جالب اینجاست که هرچی ماده غذایی جذاب‌تر میشه و یا قیمتش میتونه متفاوت باشه تقلب هم توی زیاد میشه. من فکر میکنم شما چون تو انجمنتون همه برند ها هستن، شما راجب اعضای خودتون
فینیش پروداکت صحبت میکنم، یعنی محصول نهایی. آره ببینیم، مثلا من به طور مثال
خب الان ما
فرآورده های گوشتی داریم که محصول نهایی نیستن، یعنی مثلا. یه ماده اولیه در اغذی فروشی ها، یعنی
مثلا رو... چی؟ مثلا همبرگر رو میگیم؟
نه، مثل سوسیس کالباس.
خب سوسیس همبرگر هم خب همونه،
همبرگر هم همینه. سوسیس کالباس ها و همبرگر هایی داریم که به عنوان ماده اولیه در اغذی فروشی ها هستن.
آفرین، الان گوش کنیم، یعنی... همینو میخوام بگم. بله. ببینین، من که میرم تو اغذی فروشی، حالا بحث اغذی فروشی شاید واقعا یکی از نقاط کوریه که اینجا واقعا انقدر تعدادشون زیاده و انقدر متقاضی که بهشون رجوع میکنه متفاوته که شاید نشه همه رو در ایران با یک فرمول دستبندی کرد. خب ببینین خیلی اغذیه فروشی هستن، مکانیزم تبلیغاتشون بر اساس ارزون فروشیه. خب خیلی از اغذیه فروشی‌ها یا رستوران‌ها هستن اصلا قیمت برشون مهم نیست، میگن من کیفیتم برام مهمه. خب و دارن رو چی کار میکنن؟ رو این کار میکنن که ما محصولی که داریم میدیم دست شما کیفیتش بالاست. حالا تو این دوتا اگه شما برین همبرگر رو بخورین، دوتا قیمت مختلف میدین با دوتا فرمولاسیون. از این طرف میرین تو سوپرمارکت، تو اون قسمت یخچالایی که گذاشتن یا فریزرایی که گذاشتن، میبینین درصدهای همبرگرهای مختلف هست با برندهای مختلف. مثلا یکی هست با 40%، یکی هست با 80%، من تا 90%، 99% هم دیدم نوشتن، یعنی انگار که مثلا گوشت خالصه و یه مقداری فقط چیز داره که واقعا من بعید میدونم بشه با مثلا الان من با تولید کننده که صحبت میکردم تقریبا خوباشون میگفتن رو 80-85% مثلا هم بگیدن. مثال دارم میزنم، مثلا کاری الان به درصد هم ندارم، اما من راجع به چند تا کالا داریم صحبت میکنیم، نه همشون واقعا درست اسمشون همبرگر، ولی واقعا یه کالا نمیشه اسمشون رو گذاشت. میشه؟
آفرین. ببین آقای دکتر، نکته اینه که ما اول یه تعریفی از کیفیت باید بیاریم. کیفیت آقای دکتر آن چیزی است که مشتری بخواهد. ببین من به طور مثال عرض کنم خدمتتون، مثلا کارخونه‌ای که قند تولید میکنن تو ایران، مثلا بعضی از استان‌های کشور ما قند درشت دوست دارن، بعضی قند ریز دوست دارن، بعضی قند زرد دوست دارن، بعضی سفید کننده میخوره قند سفیده، بعضی قندی که زود
آب. نه حالا چه مثال داریم مثال یه تو کالا دیگه میذارین رجوع کالا خودمون.
نه میخوام مثال بزنم.
شما درست میگین، اصلا شما اگه
اون چیزی که شما نگاه کنیم، مثلا میگم اگه اون ادویه اون اغذیه فروشی میاد سوسیس کالباسی خرید میکنه، نمیتونیم ما بگیم بی کیفیته. یعنی به قول شما مصرف کننده میره اون اغذیه فروشی که میخواد این محصول بگیره و اون محصول بیماریزا نیست یا لحاظ ایمنی مشکل نداره، کیفیتش هم نمیتونیم بگیم مشکل بی کیفیته. اون محصول، ببینیم ما الان سوسیس کالباسایی داریم که خب توش گوشت کمتری استفاده شده، سایر پرکننده های بیشتری اضافه شده و ادویجات بیشتری اضافه شده، یعنی بیشتر طعم برای اونا مهمه.
خب ببینیم یکی از یه شخصی که من میشناسم آوردمشون رو خط، ایشون هم تولید کننده در واقع همبرگرن و از طرفی اتفاقا اغذیه فروشی هم دارن. من میخوام از ایشون هم وسط بحث داشته باشیم. من که دقیقا این مثالیه که ما داریم با جبش صحبت میکنیم و دو طرف ها الان داریم بحث میکنیم. آقای یخچالی سلام.
سلام علیکم. ارادت من
درست گفتن دیگه، شما هم اغذیه فروشی عملا دارین
هم تولید
شد. حالا اتفاقا اینم بگم، هم از قدیمیای این صنفن تو اغذیه فروشی و یه برندی هم دارن که برندشون مطرحه. میخوام بگم که معمولی نیست لولشون. آقای یخچالی، شما همبرگرتون رو با چند درصد گوشت تولید میکنین؟
ما الان 80% گوشت و 20% پیاز، یعنی عملا همش گوشت و پیاز،
یعنی چیز اضافه بهش اضافه نمیشه مثل سویا یا هر چی؟
نه.
خب این بر اساس چی شما به این فرمول رسیدین؟
دیگه همون تجربه چندین سال چون بوده ما.
خب حالا مثلا شما همبرگرای میبینیم 40% داره، 70% داره، اینجوری روش مینویسن، انقدر گوشت تو کارخونه ها تولید میشه و بیرون
هم هستن. آره متاسفانه خیلی حتی یه سری شو هستن.
چرا گفتین متاسفانه؟
چون یه سری با مر درست میکنن اینا رو، رنگ گوشت میزنن،
یعنی گوشت نیست هم... ولی مینویسن. آره. گوشت.
آره.
خب این میشه خلاف، درسته؟
مثلا پشتش ریزه دیگه، منظورش گوشت مرغه، ولی خب قشنگ رنگ میشه و میزنه. آقای رنگ واسه تمام شده شون خیلی پایین در میاد.
آقای دکتر رسولی، این اتفاق میفته؟
والا من حقیقت چه بخوام،
خیلی زود رسیدیم به تخلفات. من میخواستم راجع به اول تولید کالای سالم صحبت کنیم.
آن چیزی که کارخونه های دارای مجوز هستن اینو قبول ندارن، چون کارخونه‌ای که دارای مجوز هستن 100% محصولی که تولید میکنن و مواد اولیه‌شون مورد نظارت مستقیم سازمان استاندارد و سازمان غذا و داروه و محصول نهاییشون هم باز مورد آزمایش قرار میگیره و هیچ وقت نمیشه، یعنی واقعا من هیچ وقت توی این مقام نیستم که بیام بگم، یعنی قضاوت بکنم بگم این شرکت ها این کارو میکنن، چون وقتی من بگم یه همچین شرکتی داره این کارو میکنه، یعنی اون سازمان استاندارد رو بردم زیر سوال، سازمان غذا دوره بردم زیر سوال، یعنی کلا حاکمیت و نظارت و همه رو بردیم زیر سوال. خب
دکتر توی بحث مواد غذایی شما اگه نگاه کنین خیلی برام جالبه، الان همین الان تو گوشیتون اگه سرچ کنین غذای خانگی میبینین که 30 تا کیترینگ، یعنی از این آشپزخونه‌های صنعتی شاید شما راحت تو تهران پیدا کنین که همشون میگن ما غذای خانگی داریم تولید میکنیم. آخه این که نشد حرف، یعنی چی؟ یعنی شما یه آشپزخونه صنعتی هستین که غذای خانگی تولید میکنین، خب غذای خانگی دیگه اسمش نیست، میفهمین؟ میخوام بگم از این حرف‌ها و از این حدیث‌ها زیاده. منم حرف شما رو البته قبول دارم، برند معتبر یعنی اون کارخونه ای که معتبره اسم خودش رو خراب نمیکنه. خب از طرفی اتفاقی که میفته اینه که ولی خیلی از اینها، مثلا شما اگه برین مرکز شهر، مثلا دم بازار اگه برین، اصلا طرف تبلیغ داره میکنه آقا مثلا ما به شما همبرگر میدیم چه میدونم 20,000 تومان، مثلا یه قیمت غیر واقعی که اگه من خودم بخوام تو خونه خودم هم گوشت بگیرم مخلوط کنم در بیارم انقدر نمیاد. چجوری میشه اون اجاره مغازه‌شو بده، پول نونو بده، پول برقشو بده، پول تلفنو بده، پول کارگرشو بده، پول تابلوشو بده، همه اینا رو بده، بعد قیمت غذایی که داره میفروشه از غذایی که خودم من میرم خودم تک و تنها بدون هیچ کدوم از این هزینه‌ها درست کنم ارزان‌تر در بیاد؟ ممکنه؟
درست آقای دکتر، منم عرض کردم، گفتم محل‌هایی که دارای مجوز هستن، منظور بنده در مورد کارخونجاتی که داره مجوز هستنه، که کارخونه‌ای که داره مجوز هستن به نظر من اصلا نباید تقلبی کنن و از نظر شخصی من که تقلبی نمی کنن و محصولاتی هم که تولید میکنن، من عرض کردم خدمتتون بله ما الان محصولاتی رو داریم که استاندارد هم داره که گوشت کمتری داره، خب این محصولات محصولاتی که هم قیمتش پایین‌تره، همین که بی کیفیت نیست، مشتری اینو میخواد، یعنی یا بالاخره مصرف کننده یا اغذیه فروشیه یا یه مصرف کننده که اون این محصول رو میخواد، حالا به خاطر قیمتش، به خاطر اینکه اصلا شاید گوشت زیادی نخواد، شاید که فرآورده گوشتی بخواد که از مرغ تولید شده و این قاصبه. ما مقوله است در مورد مواد غذایی 4 تا موضوع است که این 4 تا موضوع 4 تا لغت کاملا از هم متمایزه. یکی کیفیته که من عرض کردم کیفیت یعنی آن چیزی که مشتری میخواد، اصلا لغت این که ما بیایم بگیم یه چیزی بی کیفیته یا با کیفیت اصلا به نظر من معنی نمیده. کیفیت آن چیزی است که مشتری میخواد. یه بخش بیماری زاییه،
حتی از نظر استاندارد نیست، استاندارد میگم چیزی که من تعریف کردم حداقل کیفیت شما میتونه از این بالاتر.
نه درسته، استاندارد میگه آقا من میگم این همبرگر 30%، یعنی اگر مشتری میره همبرگر 30% میخره همونو بخره، اون با کیفیته.
اگه 30%
ولی نمیتونیم بگیم همبرگر 30% بی کیفیته.
من یه بحثی دارم، الان ما میگیم گوشت، خب
بله،
از گوشت تا گوشت درصد پروتئینش فرق میکنه.
آفرین. ببین آقای دکتر، به طور مثال مثلا ما نمیتونیم بگیم یه گوسفند میش بی کیفیته، چون ببینین الان مثلا میگم حتی بعضی از استانهای ایران، بعضی از کترینگ ها و رستوران ها، چون بره یه خصوصیتی داره،
عددی نمیشه،
یعنی اگر خریدار میش خریده باشد اون بیکیفیت نیست، ولی اگر خریدار پول بره را بدهد و بخواد بره بخره بهش میش بدن، اون بیکیفیته.
درست.
بحث من اینه که آن چیزی که مشتری میخواهد کیفیته.
بذار من این سوال از آقای یخچالی جانم. شما میگین 80% گوشت میزنین، 80% گوشت یعنی چی؟
ما گوشت اون قلوه و سرده.
خب آفرین، مثلا خود گوشت قلوهگاه یه گوشتیه که
کیفیتشون خیلی فرق.
نه اصلا به آخه کیفیت رو هم ما بحثی کردن داریم، یعنی چی؟ شما بخواین کباب کوبیده درست کنین، گوشتی که اتفاقا باید بگیرین قلوهگاهه. چرا؟ چون کباب کوبیده‌تون خوشمزه‌تر میشه، ولی اگه بخواین باقالی پلو با ماهیچه بدین قطعاً قلوهگاه گوشت مناسبی نیست. ما بحثمون همینه. الان شما میگین ما 80% گوشت میزنیم، ولی این گوشت شما خودش 100% چربی داشته باشه که دیگه گوشت نیست.
دقیقاً.
درسته؟ شما الان گوشتی که مصرف میکنین چیه واقعا؟
گفتم ما واقعا خب چون برای گربه خالی بخواید بدین خیلی چرب میشه.
خب.
برای همه ما اومدیم با سردست کافی میکنیم که اون میزان چربیش بالانس شه.
ما چربم بشه همبرگر وقتی سرخ بشه باز میشه، از هم تیکه تیکه میشه.
آره
اصلا. یا کوچیک میشه. درسته؟ و طرف فکر میکنه خب اوکی این اولش بزرگ بود، حالا چرا انقدر کوچیک شده؟
جمع چربیش از بین میره. یه حتی تو قد بحث استاندارد هم که میگین خب همبرگر ذاتش چربه، خب ما قد دو رو الان چون درگیرش هستیم خب ذات برگر چرب، ولی استاندارد جهانی اون چربی رو قبول دارن، ولی قد دو رو ما هم یه نوال انقدر چربی داشته باشیم.
ببینین الان شما توی اغذیه فروشیتون چه نظارتی، توی اون قسمت اغذیه فروشیتون دارم میگم، چه نظارتی از لحاظ بهداشتی و از لحاظ کیفیت همبرگری که میدین دست مردم داره روی اتفاق میفته برای شما؟ نه اون چیزی که خودتون انجام میدین و دوست دارم که روندشو بدونم، ولی اون ناظر بیرونی میخوام این سوال کنم. اول خودتون بگین چیکار میکنین؟ خیلی سریع بخواییم بگین آقا گوشتو میخریم بعد چی میشه؟
ما گوشت میخوریم، بچه اونجا چرخ میکنن و چون همینجا مصرف میشه،
همونجا چرخ میکنن، همونجا پیاز بهش میزنن، ادیتیو دیگه ای هم میزنیم مثل مثلا چی میگن؟
فقط نمک
فلفل. ادویه ای خاصی نمیزنین؟
نه اصلا
نمیزنین. خب یعنی این فرمولیه که خودتون به این نچه رسیدین که ذائقه مشتری شما به این نزدیکه اینو خوب میخوره؟
دقیقا.
خب روزی دقیقا. هست که مشتریتون بیاد بگه آقا چرا همه گرموزتون با دیروز فرق میکنه مزهش؟ بسیار. چرا؟
من مثلا همین اسفند ما خب مشکل تامین گوشت داشتیم، گوشتایی که میخواستیم خب ما معمولا سر وارداتی مصرف میکردیم، وارداتی اصلا نبود تو بازار ایران، بعد مجبور شدیم مثلا خب گوشت مثلا قلوه یخی مصرف کنیم که خیلی بیکیفیت بود به خصوص ایرانی، که بعد مجبور شدیم دوباره لاشه گاو کامل بخریم که بعد ماده گاو و جونه باز کیفیتاش فرق میکنه. و
قال لاشه کامل میگیرین که درصد پروتئین گوشتاش فرق میکنه، یعنی مثلا بعد همشو با هم چرخ میکردی؟
نه دیگه، باید اینا رو بالانس میکردیم، مثلا رون و سردست و قلبو با چربیش اینا رو مثلا جداگونه مصرف میکردیم.
خب این که خیلی پیچیده میشه داستان.
خب میاد چون تامین گوشت خیلی مهمه و مشتری هم بسیار اینو میفهمه. بعد مرد قضروف داشت گوشتامون، چون خب مثلا یخی ایرانی خیلی قضروف داشت قلبگاهاش، بین همه میفهمیدن مشتری این گفتن چقدر بیکیفیت شدیم، ولی خب واقعا گوش گیرمون نمیومد، تامین گوش خیلی سخت شده یه مقطعی.
البته خب عملا شما نمیشه گفت بیکیفیت شده بودین، شما ذائقه مشتریتون عادت کرده بوده به یه طعم دیگر، این یه طعم دیگه بهش میدادین.
دقیقا.
آقای دکتر رسولی
طعمشون که مشکل نداشه، چون سرمو بالاخره با اون ادویه‌جات و
ادویه‌های میزان چربی دارن. که تغییر
ولی نوع بافت تغییر میکنه. آره. بله نوع بافت تغییر میکنه،
این مشکل کوچیکی
به قول ایشون مثلا بالاخره حالا قزروف و بالاخره چه که توی گوشت تغییر میکنه.
شما تو کارخونه هاتون هم به این مشکلات میخوریم؟
ببینیم ما یه مشکلی که کلن توی کشور ما هستش، تولید کنندگان، حالا چه تولید کنندگان خرد که یه اغذیه فروشی کوچیک حتی باشه، چه خود تولید کنندگان بزرگ، هیچ وقت نمیتونن پلن و برنامه ریزی طولانی مدتی برای تأمینشون و تولیدشون داشته باشن. متاسفانه خب تو کشور ما همیشه همین هست، یعنی حقیقتی رو شما بگم الان نماینده یه چیزی هلوهش مثلا 200 تا کارخونه هستم اینجا که هر کدوم از و حدودن همین الان به شما بگم ما 150,000 نفر فقط نیروهای کارمونن، چند این هم آدم دارن تو این صنف کار میکنن، ولی جالب اینه رو شما بگم یعنی واقعا صنف ما نمیدونن که فردا آیا ماده اولیهشون حالا گوسفند گوساله است مرغ تامین میشود نمیشود، با چه قیمتی تامین می شود، یعنی واقعا یه روز اینقدر قیمت میره بالا تامین نیست، یه روز تامین کم، یه روز قانون میذارن میگن نه تو فرآورده گوشی نباید اینجوری به استفاده شه. یه
بار چه جوری اتفاق میفته توی اینجور بازاری که اینقدر همه میگه انتظار دارن که قیمت گوشت اینقدر باشه؟
ببین الان
یعنی خود دولت هم داره روی مسئله قیمت توقع تو مشتری ایجاد میکنه.
دقیقاً همینه. ببین مثلا امسال از اول سال در مورد گوشت و مرغ، البته موضوع بحث امروز فرآورده های گوشتیه، حالا فرآورده گوشتی مشمول نرخ گذاری و نظارت های نرخ نیستش، ولی
یعنی ما هیچ نرخی برای تولید سوسیس و کالباس با درصد مشخص نداریم؟
نه در مورد فرآورده گوشتی همچین موردی رو نداریم، ولی خب در مورد گوشت و مرغ بسته بندی شده خب از اول سال ما یه قیمتی با دولت بستیم، قرار ما این بود که دولت محترم ماده اولیه کارخونجات و لاشه گوسفند گوساله مرغ رو تامین بکنه که محصولات با این ارزش، ولی خب واقعا خیلی مواقع تامین نمیشد، خیلی موقع کمتره، خیلی موقع نمیدونم یه استانه بسته میشه یه استانه باز میشه، یه موقعی که میگن مثلا میگم ما الان شرکتی رو داریم که مثلا تو استان تهران قرارداد با با یه سکوی نفتی داره یا قرارداد با یه بیمارستان داره با یه ارگان داره که مثلا بهشون موقعی گوشت چیزی بده، فردا یفه میگن نه بسته بندی نمیدونم عمده ممنوعه یا خارج از استان فرستادن ممنوعه و واقعا یه شرایطی ایجاد میشه که واقعا تولید کننده نمیتونه برای خودش برنامه‌ریزی کنه. یکی از علتی هم که ما نمیتونیم صادرات بکنیم همینه، چون باید حتما بریم بهشون تعهد بدیم به کشور خارجی که آقا ما همیشه این محصول رو با این حجم با این قیمت طبق روال به شما میدیم. برای همین که هیچ وقت برنامه نداریم، یه رو صادرات بازه، یه رو صادرات بسته، یه رو مواد اولیه کمه، یه بار زیاده، یه بار نیستش، یه بار گرونه، نمیتونیم بریم همچین تعهدی رو بدیم.
آقای یخچالی شما هم به این مشکلات برخوردین؟
کاملا.
شما محصولم میفروشین درسته؟ یعنی همبرگر تولید شده هم میفروشین؟ کارخونه شو دارین درسته؟
بله.
خب اونجا نرخو چجوری تعیین میکنن؟
ما چجوری تعیین میکنن؟ بله. قیمت تمام شدم دیگه.
حالا اگه واقعا قیمت گوشت تمام شده تون یه روز بیاد پایین، واقعا قیمت میاد پایین؟
بخواد بازار اینجوری میگه. خب یعنی مصرف کننده نخره.